بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مهدی کروبی تأکید کرد هدف براندازی نظام نیست. دو ژنرال دیگر در ارتباط با کودتای نافرجام در ترکیه محکوم شدند. سازمان ملل حمله انتحاری اخیر به کابل را محکوم کرد. صبح بخیر شنوندگان ارجمند، امروز شنبه هفتم اسفند ماه سال 1388 هجری شمسی برابر با 27 فوریه سال 2010 میلادی است. در 30 دقیقه آینده به اتفاق همکارانمان در مجله صبحگاهی رادیو فردا با آخرین خبرها و گزارش‌ها نزد شما می‌آییم. در آغاز تازه ترین خبرها را می‌شنویم. شاهین بشیری.
صبح بخیر. مهدی کروبی از رهبران مخالفان در ایران در گفتگو با یک روزنامه ایتالیایی تأکید کرده است که مخالفان خواهان تغییر نظام جمهوری اسلامی نیستند، بلکه خواستار اصلاح آن هستند. مهدی کروبی در مصاحبه با روزنامه کوریره دلا سرا گفته است بحث ما براندازی نظام نیست، بلکه اصلاح آن است. وی افزوده که هنوز به جمهوری اسلامی معتقد است، ولی نه به جمهوری اسلامی این چنینی. مهدی کروبی در ادامه این مصاحبه و در پاسخ به پرسشی درباره مصالحه با محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور ایران گفته مردم میبایست تشخیص بدهند که میخواهند با دولت دهم مصالحه کنند یا نه. مهدی کروبی اضافه کرده است دولت احمدی‌نژاد را شرعی و قانونی نمیداند. دادگاهی در ترکیه دو نفر دیگر از ژنرال‌های سابق ارتش این کشور را در ارتباط با طرح ناموفق کودتا که طی آن بیش از 30 نفر از نظامیان ترکیه دستگیر شدند محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری آناتولی، ژنرال بازنشسته چتین دوغان فرمانده سابق ارتش اول ترکیه و ژنرال انگین آلان فرمانده سابق نیروهای مخصوص پس از حضور در دادگاهی در استانبول به طور رسمی تحت بازداشت قرار گرفتند. روز جمعه پلیس ترکیه 18 تن دیگر از افسران ارتش را در ارتباط با طرح نافرجام کودتای سال 2003 میلادی علیه دولت اسلامگرای رجب طیب اردوغان بازداشت کرد که بدین ترتیب تعداد بازداشت شدگان به 33 نفر رسید. دبیرکل سازمان ملل بان کی مون حمله انتحاری روز جمعه به کابل را که منجر به مرگ دست کم 17 نفر و جراحت 30 نفر شد محکوم کرد. در بیانیه دبیرکل سازمان ملل آمده است حمله تعمدی به شهروندان غیر نظامی نشان می‌دهد طالبان نسبت به ارزش جان انسان‌ها بی‌تفاوت است. مسئولان افغانی اعلام کردند دست کم 9 نفر از کسانی که در حملات روز جمعه جان باختند تبعه هند بودند. در میان قربانیان همچنین تعدادی از مسئولان دولتی، یک فیلمساز فرانسوی و یک دیپلمات ایتالیایی به چشم می‌خورند. از آغاز سال جاری میلادی این دومین حمله مرگبار طالبان به پایتخت افغانستان محسوب می‌شود. وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه پیش از آغاز مذاکره با وزیر دفاع اسرائیل تأکید کرد که ایالات متحده از راه حل مسالمت‌آمیز برای پایان دادن به مناقشه هسته‌ای ایران حمایت می‌کند. هیلاری کلینتون با اشاره به گزارش اخیر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت تهران مسئولیت و تعهدات بین‌المللی خود را انجام نداده و ما همراه با همپیمانان در جامعه بین‌الملل تلاش می‌کنیم تا با افزایش فشار بر ایران این کشور را وادار کنیم رویکرد خود را تغییر دهد. و خبر آخرین که بنابر گزارش روزنامه واشنگتن پست پاکستان موافقت کرده چندین شورشی مظنون را که در این کشور بازداشت شدند به افغانستان تسلیم کند. مقام‌های افغانی گفتند قرار است ملا عبدالغنی مشهور به ملا برادر، عضو شورای رهبری طالبان و تعداد دیگری از شورشیان که در پاکستان در بازداشت به سر می‌برند بر اساس موافقتنامه تبادل زندانیان میان افغانستان و پاکستان به افغانستان تسلیم شوند. به نوشته واشنگتن پست تسلیم این زندانیان به دولت افغانستان کمک می‌کند اطلاعات با ارزشی از این افراد به دست آورد.
شاهین بشیری، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدیم. اما گزارش های مجله صبحگاهی. اشاره وزیر دفاع اسرائیل به استقلال رأی اسرائیل در مورد گزینه نظامی در ارتباط با ایران. سفر رئیس مجلس شورای اسلامی به ژاپن، گفتگویی داریم با یک کارشناس مسائل استراتژیک. افزایش قیمت کالاهای اساسی به ویژه مواد خوراکی پیشاپیش نوروز. نگاهی داریم به روزنامه‌های صبح. فیلم سینمایی پرنس آف پرشیا، شاهزاده ایران، در آستانه اکران بین المللی. همه اینها و بیشتر در مجله صبحگاهی رادیو فردا. اهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل که در آمریکا به سر می‌برد، شامگاه گذشته در مؤسسه مطالعات خاورمیانه در واشنگتن سخنرانی کرد و به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ گفت. وی می‌گوید هرچند از تلاش‌های دیپلماسی آمریکا در برابر خطر هسته‌ای تهران حمایت می‌کند، اما در مورد عملیات نظامی تصمیم با اسرائیل است. جزئیات بیشتر در گزارش پارسا شمس.
وزیر دفاع اسرائیل در واشنگتن و پس از مذاکرات رسمی با مقامات وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون و وزارت خارجه آمریکا، راهی مؤسسه واشنگتن شد تا کمی غیر رسمی تر و کمی راحت تر گفتگو کند. البته بیشتر گفتگوی آقای باراک و حتی پرسش هایی که از او شد به برنامه اتمی جمهوری اسلامی مربوط بود. از اهود باراک سوال شد مشکل ایران هسته‌ای چیست و آیا در نظر گرفته که با این ایران اتمی زندگی کند؟
So probably from this corner of the world it doesn't change the screen dramatically. From a closer distance in Israel it looks like a tipping point.
وزیر دفاع اسرائیل در پاسخ گفت دیدگاه افراد از موضعی که به آن مسئله نگاه می‌کنند متفاوت است. شاید برای کسی که در آمریکا به خاورمیانه نگاه می‌کند ایران اتمی مسئله‌ای نباشد، اما برای آنهایی که در خاورمیانه زندگی می‌کنند این مسئله خیلی بزرگ، جدی و حساس است. وزارت خارجه آمریکا به تازگی اعلام کرد قصد ندارد تحریم‌های فلج‌کننده‌ای را بر جمهوری اسلامی اعمال کند تا به مردم ایران آسیبی نرسد. آقای باراک می‌گوید بین دیدگاه و عملکرد آمریکا و اسرائیل در مورد چگونه واکنش نشان دادن به برنامه اتمی جمهوری اسلامی اختلاف‌های اساسی هست، ولی قصد نهایی این است که جلوی آن گرفته شود. با این حال آقای باراک گفت برای گرفتن تصمیم‌های استراتژیک تل‌آویو با واشنگتن گفتگو می‌کند، اما برای گرفتن تصمیم نهایی منتظر آمریکا نمی‌ماند. آقای باراک گفت هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی به معنای رقابت تسلیحاتی در منطقه و قوی‌تر شدن گروه‌هایی است که تهران از آنها حمایت می‌کند. وزیر دفاع اسرائیل گفت ما افتخار می‌کنیم که از عهده دفاع خود برمی‌آییم و از آمریکا نمی‌خواهیم برای ما بجنگد. وی به گفته ای از وینستون چرچیل اشاره کرد که میگوید ابزار لازم را به ما بدهید، ما خودمان کار را یکسره میکنیم.
And we felt very proud that we never asked Americans to come to fight for us. We basically once again to paraphrase on Churchill, we told you give us the tools and we will do the job.
اهود باراک همچنین تلاش های دولت باراک اوباما در حل مناقشه خاورمیانه را سازنده خوانده است.
پارسا شمس از رادیو فردا گزارش می‌داد. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، به دعوت رسمی رئیس پارلمان نمایندگان ژاپن به آن کشور سفر کرده است. وی روز جمعه به پرسش‌های خبرنگاران درباره پیشنهاد ژاپن برای غنی‌سازی اورانیوم ایران در خاک آن کشور پاسخ داد. علی لاریجانی گفت تهران هر گونه پیشنهاد و ایده را در این خصوص مورد بررسی قرار می‌دهد. رئیس مجلس شورای اسلامی سپس افزود متاسف است که به گفته وی آمریکایی‌ها مدام میز مذاکره را ترک می‌کنند. علیرضا کرمانی از رادیو فردا در گفتگو با هوشنگ حسنیاری، استاد مسائل استراتژیک در کالج نظامی کانادا، دیدگاه او را درباره تأکید علی لاریجانی برای بررسی هر گونه پیشنهاد تازه جویا شده است. هوشنگ حسنیاری:
در مورد این که غنی‌سازی رو در خارج از خاک ایران انجام بدن، یعنی خلوص این اورانیوم 3.5% ایران رو بالا ببرن، مذاکراتی انجام شد، توافقاتی هم صورت گرفت که باید این کار ظاهرا در روسیه و فرانسه انجام میشد. منتها در این مورد ایران تا به حال جواب روشنی نداده و به اعتقاد من جوابی هم نخواهد داد. بنابراین اون چه که مطرح میکنه آقای لاریجانی صرفا تأکید بر یک اصل کلی و قابل قبوله و اون این هست که بر سر میز مذاکره بایستی این کار صورت بگیره. خب میز مذاکره ظاهرا چیده شده، اون چه که غایب هست و اون که غایب هست خب بایستی دید کی هست.
آقای حسن یاری، آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه میکنه که متاسفم آمریکایی ها مدام میز مذاکره رو ترک میکنن. پس بنابراین از نظر جمهوری اسلامی این آمریکاست که میز مذاکره رو ترک کرده.
ببینه خب سوای این جنگ های لفظی، درگیری های لفظی و اتهام هایی که طرفین به هم دیگه میزنن، یک واقعیت وجود داره و اون اینه که در بروکسل و در ژنو توافقاتی صورت گرفت مبنی بر اینکه ایران اورانیوم 3.5% رو به روسیه بفرسته. تا به امروز چون این امری صورت نگرفت، خب این تصمیم در پی مذاکراتی گرفته شد و نتیجه اون مذاکرات بایستی به این ختم میشد که ایران به تعهداتی یا به حداقل به قولی که در این مورد داده جامعه عمل بپوشونه که نکرده. این که آمریکا ترک میکنه، خب این بحث دیگری است، به خاطر اینکه شما اول بایستید به تعهدات قبلی و یا به گفته‌های قبلی جامعه عمل بپوشونید و تعهدات رو انجام بدید یا گفته‌ها رو، و بعد اگر که طرف مقابل شما کاری صورت نداد شکایت بکنید. در این مورد متأسفانه ایران چیزی رو که قبول کرده بود تا به امروز انجام نداده و با گفته‌ها و اعمالی هم که صورت گرفته فکر نمی‌کنم ایران به چنین امری دست بزنه، به خاطر اینکه در داخل خود ایران ظاهراً یک توافقی بر سر این موضوع به وجود نیامده. در نتیجه تا زمانی که این مشکل در داخل ایران حل نشده باشه، نه اورانیوم صادر خواهد شد به خارج از ایران و نه مذاکراتی به طور جدی صورت خواهد گرفت، به خاطر اینکه مشکل در جای دیگری است.
آقای حسن یاری، این صحبت آقای لاریجانی که متاسفم آمریکایی‌ها مدام میز مذاکره رو ترک می‌کنند دارای پیامی هست؟ می‌خواد به آمریکا پیام بفرسته که بیایید بشیم دوباره از نو مذاکره رو سازمان بدیم؟
ببینید آمریکایی‌ها و دیگر کشورهای غربی طرف ایران و حتی روسیه که در گذشته جانبداری می‌کرده از ایران و مانع تحریم‌های جدی بر علیه ایران می‌شد، روسیه هم امروز از این وضعیت ناراضی است و اعلام می‌کنه که ایران بایستی به تعهداتش عمل بکنه. بنابراین در گفته های آقای دکتر لاریجانی فکر نمی کنم که پیامی به این معنا وجود داشته باشه که ایران امروز آماده مذاکره است. مذاکرات صورت گرفته، تصمیمی گرفته شده و بایستی بر مبنای اون تصمیم عمل کرد. این که مذاکره صرفاً برای مذاکره صورت بگیره، خب در عرف دیپلماسی چندان محلی از اعراب نداره.
هوشنگ حسن یاری، استاد مسائل راهبردی در کالج نظامی کانادا، با علیرضا کرمانی از رادیو فردا گفتگو میکرد. ساعت 8:12:30 بامداد ایران. همچنان از مجله بامدادی رادیو فردا همراه شما ایم. در آستانه نوروز گزارش ها هاکیست. با نزدیک شدن شب عید قیمت انواع کالاهای اساسی به ویژه مواد خوراکی در ایران افزایش چشمگیری یافته است. این در شرایطی است که به گفته بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان مالی، خرید بسیاری از این کالاها و مواد خوراکی خارج از توان بخش بزرگی از جامعه ایران شامل کارمندان، کارگران و سایر اقشار میانی و فقیر است. بهروز کارونی:
همانند هر سال، مردم ایران شاهد اوجگیری قیمت کالاهای اساسی به ویژه مواد خوراکی در روزهای ماه اسفند هستند. این روزها میتوان مردم بسیاری را در خیابانهای تهران و یا سایر شهرهای دیگر ایران مشاهده کرد که در تلاش برای خرید شب عید تنها نظارگر ویترین فروشگاه هستند. در این خصوص خبرگزاری ایلنا در گزارشی به افزایش قیمت برخی از مواد خوراکی ضروری مردم نسبت به سال گذشته در همین زمان اشاره کرده است. بر اساس این گزارش قیمت شکر حدود 500 تومان، قند بیش از 500 تومان و گوشت گوسفندی بیش از 4000 تومان افزایش داشته است. اما گرانی ها فقط محدود به این چند قلم مواد خوراکی نمی شود. به گزارش خبرگزاری های ایلنا و ایسنا، قیمت گوشت مرغ و گوساله و انواع میوه و حبوبات و همچنین روغن نباتی، برنج و لبنیات شاهد افزایش قیمت بوده است. گرانی کالاهای اساسی و مواد خوراکی تا آن اندازه بوده که به گزارش ایسنا، بانک مرکزی هم آن را مورد تایید قرار داده است. همزمان مقام‌های دولت محمود احمدی نژاد نیز که تا سال گذشته به طور کلی منکر گرانی و افزایش قیمت‌ها بودند، در سال جاری این مشکل را تایید کردند. از جمله مرتضی تمدن، استاندار تهران، چند روز پیش با اعلام اینکه منکر گرانی نیستیم افزود: تلاش می‌کنیم گرانی را تعدیل کنیم و نگذاریم در روزهای پایانی سال به مردم فشار وارد شود. پایان نقل قول. در این میان یکی از راهکارهای دولت همانند سالیان گذشته بر پایه نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا بوده است که به گفته ایلنا تاکنون نتوانسته از حجم سنگین موج گرانی قیمت در آستانه شب عید بکاهد. همچنین به نوشته روزنامه تهران امروز، قیمت گوشت مرغ در حالی افزایش یافته است که پس از توافق وزارت بازرگانی و اتحادیه تولیدکنندگان مرغ قرار شد که مرغ تازه از 20 بهمن ماه به مدت 3 ماه به قیمت 2450 تومان توزیع شود. اما مسئول گرانی کیست؟ در حالی که در گزارش‌های برخی از خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها مقام‌های دولتی مسئول این گرانی شمرده شده‌اند، اما مهدی غضنفری وزیر بازرگانی دولت احمدی نژاد شبکه توزیع را عامل افزایش ادامه قیمت هزینه‌های تمام شده ذکر کرده است. با این حال به گزارش ایلنا وزیر بازرگانی در جای دیگری گرانی‌های متناوب در گروه کالاهای اساسی را از عوامل تورم‌زا مانند افزایش نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی، سیاست ارزی، مالیات‌های پولی و سیاست‌های بانکی دانسته است. مهدی غضنفری در حالی به این عوامل اشاره کرده است که به گفته کارشناسان اقتصادی سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد باعث رشد بیش از پیش تورم در کشور شده است. در این حال علیرضا شجاعی سخنگوی وزارت بازرگانی وعده داده است که در پی آغاز به کار نمایشگاه‌های بهاری از 15 اسفند تعادل قیمت در بازار آغاز خواهد شد. اما همه در این خوشبینی شریک نیستند. از جمله حشمت الله فلاحت پیشه از نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی گفته است که با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها باید منتظر 4 برابر شدن گرانی قیمت‌ها بود.
افزایش قیمت کالاهای اساسی به ویژه مواد خوراکی در آستانه نوروز بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌داد. همین موضوع افزایش بهای اجناس و کالاهای اساسی در روزنامه‌های صبح نیز انعکاس یافته است. شاهین بشیری نگاهی دارد به روزنامه‌های کشور.
از میان مطبوعات،
روزنامه کیهان اظهارات توهین‌آمیز یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره علوم انسانی را منتشر کرده و به نقل از وی نوشته آنچه امروز در دنیا مطرح است علوم حیوانی است نه علوم انسانی. به نوشته این روزنامه، حسن رحیم‌پور ازغدی در همایشی به میزبانی نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌ها گفته ما اکنون در دنیا علوم انسانی نداریم و این مباحثی که مطرح می‌شود در واقع علوم حیوانی است و بر اساس تجربه به دست آمده است. رحیم‌پور ازغدی که کیهان وی را استاد حوزه و دانشگاه معرفی کرده، همچنین در اظهاراتی فعالان حقوق زنان در ایران را متهم کرده که اهداف دیگری را دنبال می‌کنند. روزنامه خراسان گزارشی از نامه‌های علی لاریجانی به محمود احمدی نژاد و تأکید رئیس مجلس بر غیرقانونی بودن 34 آیین‌نامه منتشر کرده است. به نوشته این روزنامه، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌های جداگانه اقدامات مغایر دولت با قانون و مصوبات مجلس را به اطلاع محمود احمدی نژاد رسانده و خواستار اقدامات اصلاحی و ارائه توضیحات لازم در مورد این اقدامات شده است. بر اساس بخشی از اصل 85 قانون اساسی، مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز تاکید کرده که رئیس مجلس شورای اسلامی در صورتی که تصویب نامه‌ها و آیین نامه‌های دولت را برخلاف قوانین بیابد باید آن را ذکر و برای تجدید نظر به هیئت وزیران بفرستد. روزنامه جمهوری اسلامی خبر داده که از صبح شنبه 8 اسفند شماری از رهبران گروه‌های مخالف اسرائیل در تهران یک گرد همایی برگزار می‌کنند تا درباره مقابله با اسرائیل در شرایط حساس کنونی تصمیم گیری کنند. روزنامه اعتماد از بازداشت مجدد هنگامی شهیدی روزنامه نگار در تهران خبر داده و نوشته که وی صبح پنجشنبه در پی احضار به وزارت اطلاعات بازداشت و به بند 209 زندان اوین منتقل شده است. به نوشته این روزنامه، به مادر هنگامی شهیدی گفتند برای پیگیری وضعیت وی به دادسرای اوین مراجعه کند. هنگامی شهیدی از تیر ماه سال جاری به مدت 4 ماه بازداشت شد و با قرار وثیقه 90 میلیون تومانی آزاد شده بود. روزنامه تهران امروز از کاهش 40% قدرت خرید مردم در سال آینده خبر داده است. به نوشته این روزنامه، حسن صبحانی استاد اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به اجرای طرح حذف یارانه‌ها از سال 89 گفته با یک حساب سرانگشتی به علاوه میزان تورمی که حداقل 40% پیش بینی شده میتوان گفت که سال آینده 40% از قدرت خرید مردم کم میشود و این دقیقاً نشان میدهد که زوایای این تصمیم کاملا دیده نشده است. وی همچنین تاکید کرده که اگر سال آینده تولید به دلیل اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها با مشکل رکود مواجه شود، اشتغال جدید کمتری نیز اتفاق می‌افتد.
آنچه روزنامه های صبح نوشتن، ساعت 8:19:30 ایران. همچنان از مجله صبحگاهی رادیو فردا همراهی شماییم. با نزدیک شدن زمان اکران فیلم بلند سینمایی پرنس آف پرشیا، شاهزاده ایران، دو فیلم کوتاه از پشت صحنه آن حاوی صحنه‌هایی از خود فیلم و اظهارات سازندگان و بازیگرانش ارائه شده است. این فیلم که برگرفته از سری بازی‌های پرفروش کامپیوتری پرنس آف پرشیا است، قرار است در اوایل خرداد ماه حدود 10 هفته دیگر بر پرده سینماهای جهان به نمایش درآید. فیلم پرنس آف پرشیا که انتظار می‌رود بلاکباستر یا فیلم پرفروش آینده هالیوود گردد، شاید تنها محصول سینمای هالیوود طی نیم قرن گذشته باشد که قهرمانش نقش یک شخصیت ایرانی را ایفا می‌کند و موضوعش به نوعی به ایران اختصاص دارد. بیش از نیم قرن پیش، در سال 1957، هالیوود فیلم عمر خیام را ارائه کرد که در آن کورنل وایلد، بازیگر سرشناس آن سال‌ها، ایفاگر نقش خیام بود. فیلم پرنس آف پرشیا نشان می‌دهد که هالیوود پس از گذشت بیش از نیم قرن از فیلم عمر خیام همچنان سرمست از شهرزاد قصه گوست و هر وقت که فضایی از مشرق زمین را بر پرده می‌برد، انگار تصویری جز از دنیاهای جادویی 1001 شب در سر ندارد. با این همه، مایکل مکنر، خالق بازی‌های کامپیوتری پرنس آف پرشیا که سناریست اصلی این فیلم است، به نظر می‌رسد از شخصیت‌های اسطوره‌ای ایران بی اطلاع نیست و گزینش نام‌هایی چون دستان و تهمینه برای قهرمانان فیلم و وجود نام‌هایی چون توس و گرسیو برای شخصیت‌های دیگر می‌تواند گواهی بر این مدعا باشد. با این حال، داستان فیلم به نظر می‌رسد با اسطوره‌های ایرانی ارتباط چندانی ندارد و با وجود برداشت عناصر و جنبه‌هایی از اسطوره‌های ایرانی، اثر تخیلی جدیدی را با محوریت موضوع ایران خلق کرده است که چه بسا با برش یا لایه‌هایی از اسطوره‌ها و تاریخ یا تحولات و وقایع ایران چندان بی ارتباط نباشد یا دست کم قابل ربط دادن باشد. این فیلم شاید آنچنان که مورد توجه تماشاگران بین المللی قرار گیرد، به خاطر جلوه‌هایی که به نظر می‌رسد فضای عربی را بر فیلم حاکم و غالب می‌کند و از آن سو لهجه‌های آمریکایی و انگلیسی بازیگران اصلیش نتواند چندان نظر تماشاگران ایرانی را به خود جلب کند، مگر اینکه بعدها به فارسی دوبله شود. با نزدیک شدن اکران بین المللی فیلم پرنس آف پرشیا، فیلم‌های کوتاهی از پشت صحنه آن ارائه شده و سازندگان و بازیگران فیلم، جری بروکهایمر تهیه کننده، مایک نیوول کارگردان، جیک گیلنهال بازیگر نقش دستان شاهزاده ایران، گما آرترتون بازیگر نقش تهمینه، بن کینگسلی ایفاگر نقش نظام و آلفرد مولینا ایفاگر نقش شیخ عامر، پیرامون کارشان چنین میگویند:
شاهزاده ایران درباره حفاظت از شنهای زمانه.
شنهای زمان فوق‌العاده قدرتمندن و میتونن به شما امکان سفر در زمان رو بدن.
و دارنده خنجر تنها کسیه که میتونه عقب‌گرد زمان رو مشاهده کنه.
وقت زیادی رو در طراحی خنجر صرف کردیم. باید کیفیت دقیق اون دوره رو میداشت و همزمان منحصر به فرد و ویژه میبود.
جواهر رو بر دسته خنجر فشار میدین، شنها رها میشن و عقب‌گرد زمان آغاز میشه.
اگر از خنجر زمان و نیروهاش سوء استفاده کنیم، تمام جهان به پایان میرسه.
داستان خنجر رو، گنجی که همه پیشان، کشف میکنه.
Time will erase everything.
اونا در تمام راه در فرارن. یک عالمه مانع سر راهشون میاد. اونا متحد میشن تا از این خنجر محافظت کنن.
توانایی بردن زمان به عقب. کیه که بهش هرگز فکر نکنه؟
شیفته کاوش دنیاهایی هم که مدت هاست ندیده ایم و دنیای شاهزاده ایران دنیای جادوییه.
ماجرا در دنیایی بسیار جالب روی میده. از اونچه که عادت دارین ببینین فراتر میده.
فیلم رو در مراکش برداشتیم و همین خاطر فضای زیبایی داره.
مراکش آنقدر مناظر مختلفی داره که یک دقیقه وسط صحرایی، دقیقه بعد در کوههای پربرفی، باور نکردنی.
برای فیلم عالی بود، جای بسیار زیبا و اسرارآمیزیه.
چیزی بهتر از بودن در محیط واقعی نیست. بودن در جایی که احساس کنیم قرن‌ها به عقب بازگشته.
فیلم برداری در مراکش تا حدی فشرده بود.
داغ داغ بود، جایی به این گرمی نبود.
Give me the strength not to kill her. We actually built.
ما در واقع شهری ساختیم در مراکش.
Outskirts of Marrakesh.
هر جا نگاه می کردیم زیباترین دیوارهای کنده کاری شده و با شکوه ترین کاخهایی رو می دیدیم که تا کنون بر پرده دیدیم.
و صدها و صدها بازیگر اضافی بود.
از نظر معنا یک حماسه است.
همچنین عنصر تخیلی شگفت‌آوری داره و این جلوه‌های ویژه رو انجام میده.
این بُعد کاملا متفاوت رو به جنبه سحرآمیز واقعا فوق‌العاده فیلم اضافه می‌کنه.
حاوی تخیلی عظیم و گستره بزرگی.
بودجه تولید فیلم پرنس آف پرشیا حدود 150 میلیون دلار برآورد شده است و باید دید شاهزاده ایران در برابر این هزینه چه درآمدی برداشت خواهد کرد.
و اما در عرصه ورزش، در فاصله 4 روز مانده به دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و تایلند، کادر فنی تیم ملی از سوی رهبران پرسپولیس مورد انتقاد قرار گرفته است. این انتقادات به خاطر انتخاب فقط یک بازیکن از سرخجامگان پایتخت برای بازی روز چهارشنبه ملی پوشان ایران است. حبیب روشنزاده.
دو روز پیش افشین قطبی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران اسامی 25 بازیکن را برای شرکت در اردوی آمادگی تیم ملی اعلام کرد. این فهرست مجموعه است از بازیکنان با تجربه و بازیکنان نوخاسته. از قدیمی ها و یا با سابقه ها می توان از جواد نکونام، مسعود شجاعی، آندرانی تیموریان، غلامرضا رضایی و همچنین ابراهیم میرزاپور دروازه‌بان با سابقه نام برد. در میان 25 بازیکنی که بردوی تیم ملی فوتبال ایران دعوت شده اند، فقط یک بازیکن از پرسپولیس دیده می شود. علیرضا محمد، مدافع تیم. همین امر رهبران تیم پرسپولیس از جمله علی دایی، سرمربی تیم را براشفته کرده است، به طوری که وی دیروز از خود عکس العمل نشان داد و گفت با اعلام اسامی بازیکنان دعوت شده به تیم ملی از کادر فنی تیم ملی بیش از این انتظار نداشتم. علی دایی اضافه کرد در زمانی که تیم پرسپولیس موفق به کسب 6 پیروزی متوالی در رقابت‌ها شده، دعوت تنها یک بازیکن از پرسپولیس جای بسی شگفتی است. حبیب کاشانی سرپرست تیم پرسپولیس نیز سرمربی تیم ملی ایران را مورد انتقاد قرار داده، میگوید زمانی که برخی از بازیکنان پرسپولیس حتی آماده نبودند به تیم ملی دعوت می شدند و حالا همان بازیکنان در اوج آمادگی بردوی تیم ملی فرا خوانده نمی شوند. حبیب کاشانی:
ما انتظار این رو داریم که عدالت برقرار بشه. ببینید، در شرایطی که محسن خلیلی آماده نیست به تیم ملی دعوت میشه، در زمانی که سپهر ایدری آماده نیست به تیم ملی دعوت میشه، در زمانی که میثاق میمارزه مصدوم به تیم ملی دعوت میشه، الحق و الانصاف اگر عملکرد بازیکنان مد نظر باشه، در 3 تا بازی گذشته میثاق عملکرد بسیار بسیار خوبی داشته، کما اینکه ستاره تیم ما در مقابل مقاومت بود. خب اینها برای بازیکن من سوال پیش میاره و احساس میکنه که این تلاشی رو که در داخل زمین در باشگاه انجام میده به چشم سرمربی محترم تیم ملی نمیاد.
روز گذشته در جریان مسابقه فوتبال پرسپولیس با تیم آلومینیوم هرمزگان از بازی‌های جام حذفی باشگاه‌های ایران در ورزشگاه آزادی، طرفداران پرسپولیس نیز شعارهایی علیه سرمربی تیم ملی ایران سر دادند. افشین قطبی که رهبری تیم ملی فوتبال ایران را در اختیار دارد، تا کنون نسبت به انتقادات مربوط به نحوه گزینش بازیکنان ملی پوش واکنشی نشان نداده و سکوت اختیار کرده است. تیم ملی فوتبال ایران روز چهارشنبه آخرین بازی خود را در چارچوب مسابقات انتخابی جام ملت‌های آسیا در ورزشگاه آزادی مقابل تیم ملی تایلند برگزار خواهد کرد. این مسابقه برای ایران یک بازی تشریفاتی است، زیرا تیم ملی ایران قبلا برای دور نهایی جام آسیایی انتخاب شده و نتیجه بازی چهارشنبه شب تأثیری در سرنوشت ایران ندارد، ولی تایلند باید بازی را ببرد تا انتخاب شود.
چهارشنبه ورزشگاه 100,000 نفری تهران، ایران و تایلند، آخرین دیدار تیم ملی در آستانه جام ملت‌های آسیا، هرچند که تیم ملی صعود کرده است. حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش. تازه‌ترین خبرها رأس هر ساعت.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
گفتم آج صداست آیا از روش شنیده ای او را به جایی دیده ای او را که با من آشناست در خلقتم آج صداست
بود با آهنگ صدا. صبح بخیر و وقتتون خوش. امروز شنبه هفتم اسفند ماهه، امیدوارم که روز خوشی رو پیش رو داشته باشید و همینطور هفته خوشی رو. براتون مثل هر روز مجموعه ای از بهترین آهنگ ها رو در رادیو فردا تهیه کردیم که امیدوارم از شنیدنشون لذت ببرید. ترانه بعدی از حمید طالبزاده است، هنرمندی که ترانه دیگرش همه چی آرومه ماه گذشته به عنوان ترانه برتر رادیو فردا انتخاب شد. حالا ازش آهنگی میشنوید با نام چرا میروی.
که باز آمده ای چرا چرا می روی که باز آمده ای چرا چرا می روی دل غمگین مرا به راه خود می بری دل غمگین مرا به راه خود می بری نکند ناله من در دل سنگت اثر نکند ناله من در دل سنگت اثر که ز من بی خبر و با همه افسونگری که ز من بی خبر و با همه افسونگری تو که باز آمده ای چرا چرا می روی تو که باز آمده ای چرا چرا می روی دل غمگین مرا به راه خود می بری دل غمگین مرا به راه خود می بری نکند ناله من در دل سنگت اثر نکند ناله من در دل سنگت اثر که ز من بی خبر و با همه افسونگری که ز من بی خبر و با همه افسونگری یادم که تو با وفای خود نمیرسی به دادم آید به گوش من دوباره پیغام تو که همیشه میبرم ز عاشقی نام تو ز عاشقی نام تو تو که باز آمده ای چرا چرا میروی تو که باز آمده ای چرا چرا میروی دل غمگین مرا به راه خود میبری دل غمگین مرا به راه خود میبری نکند ناله من در دل سنگت اثر نکند ناله من در دل سنگت اثر که ز من بی خبر و با همه افسونگری که ز من بی خبر و با همه افسونگری تو که باز آمده ای چرا چرا میروی تو که باز آمده ای چرا چرا می روی دل غمگین مرا به راه خود می بری دل غمگین مرا به راه خود می بری نکند ناله من در دل سنگت اثر نکند ناله من در دل سنگت اثر
خشک سیمی خشک چوبی خشک گوست از کجا می آید این آوای دوست بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندای آسمان هنر همه شب پیش از نیم شب در فردا
رادیو فردا سالم بمانید.
سلام دوستان، تعدادی از شما درباره تاثیر ویتامین C در پیشگیری از سرماخوردگی پرسیده اید. دانشمند آمریکایی لینوس پاولینگ، برنده جایزه نوبل سال 1954 در رشته شیمی، بانی و پشتیبان این فرضیه بود. او تا پایان عمر بر این باور باقی ماند و حتی تا بدانجا پیش رفت که تاکید میکرد که ویتامین C در پیشگیری از بیماری‌های قلب و عروق نیز مؤثر است. شاید هم که حقیقتی در آن باشد و دلیل اینکه چرا خود آقای دانشمند تا 93 سالگی عمر کرد. بیش از 50 سال تلاش در این زمینه، هنوز دست کم به گونه ای مستند به این پرسش که آیا ویتامین C در پیشگیری از سرماخوردگی مؤثر است یا نه پاسخ نداده و بحث در میان دانشمندان بر سر آن ادامه دارد. اما یک چیز قطعی و روشن است و آن این است که تغذیه سالم، رژیمی سرشار از سبزیجات و میوه‌جات، البته که مسمومیت بدن را چنان بالا می‌برد که می‌تواند حمله باکتری‌ها و ویروس‌ها را خنثا کند.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
تا اونور جده های شب چقدر راه نرفته مونده بود، مگه تو چشمای سبز پنجره گل بیتا از خدا نخونده بود، مگه معجزه نبود تو دست ما، مگه شب با عشق ما سحر نشد، یادت رو اسم شهر آخر دیگه چشم هیچ قریبی تر نشد، وقت خوابه بیتران است گل بیتای قشنگ، پر عشقم پر شعرم من این دلتن، حالا تنهایی دوباره میزنه بارون دستات، پر میشن از آبر شب رنگی بمونی با همون چتر شکستت زیر بارون توی پاییز با چشای خیس بستت، وقت خواب بیتران است گل بیتای خشنگ، پر عشقم پر شعرم من این دلتن، تنهایی دوباره میزنه بارون دستات، دور میشن از آبر شب رنگابی
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
سبت محبته از تو یک تبسمم واسه من غنیمته، اگه کار من تمومه تو شروع دیگه هستی، تو برای غمگساری سنت منو شکستی،
We'll be right back.
برای غم گساری سنت منو شکستی. مضمون عشقم واژه های تازه تازه ای بی عشقم برای اون که میخواد دل ببازه پیش کشم برای تو یه سبد محبته از تو یک تبسم واسه من قمی اومده تو برای غم گساری سنت منو شکستی.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
مهدی کروبی نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری پیشنهاد کرده است برای خروج از بحران سیاسی بر اساس اصل 59 قانون اساسی رفراندوم یا همه پرسی برگزار شود تا تکلیف نظارت استصوابی شورای نگهبان مشخص شود. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
عباس صادقی بود با آهنگ خواب کودکانه. و قبل از پخش خبرها فرصت داریم برای یه آهنگ دیگه از خشایار اعتمادی. دیگه محاله.
که بودن من با تو محاله، بودی روح توی دل من نشستی، زدی غرمت دل منو شکستی. دیگه دل تو با عشق و بیخیاله، که بودن من با تو محاله، اگه بیای از عشقی بگی دوباره، واسه من فایده ای نداره، واسه من فایده ای نداره. اگه روزی پشیم چی از عشق من دیتا با گریون چی اون روز به حرفای تو میخندم چشمامو رو عشق تو میبندم حتی اگه روزی پشیم چی از عشق من دیتا با گریون چی اون روز به حرفای تو میخندم چشمامو رو دیگه دل تو با عشق و بیخیاله که بودن من با تو محاله با دروغ توی دل من نشستی زدی غرمت دل منو شکستی غرمت دل منو شکستی باشی مهم نیست اگه حتی جداشی مهم نیست اگه میخوای بری برو واسه همیشه دیگه دلم واسه تنگ نمیشه دیگه دل تو با عشق و بیخیاله که بودن من با تو محاله اگه بیای از عشقی بگی دوباره واسه من فایده ای نداره واسه من دیگه فایده ای نداره اگه روزی پشیم چی از عشق من دیتا با گریون چی اون روز به حرفا